بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
خب رسیدیم به ساعت 11 و طبق معمول دوشنبه ها تورنج رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید با موضوع پوشش مناسب، راهبردی برای زیست عفیفانه.
تورنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو که مزین شده به میهمانی الهی به اتفاق شما همراه گرامی و کارشناسان محترم به امید ثبت لحظاتی ماندگار و به یادگار انشالله. سلام، فاطمه حسنپور هستم که همراه صدا بردار خوب و دقیقمون آقای مهدی عرب و تهیه کننده کاربلدمون خانم زهرا بهریه قراره حدود 50 دقیقه همراه شما باشیم، با هم بگیم و بشنویم و از هم بیاموزیم و افکار و عقایدمون رو به شور بذاریم. پس بسم الله. خدا رو شاکریم که مجدد فرصتی دست داد برای برگزاری دور همی رادیویی تورنج که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم، صالح و بانشاته. راستی نماز روزه هاتون قبول حق باشه انشالله. به این دور همی خوش اومدین. که برنامه تورنج هم مانند همه برنامه های دیگه به رسالتش دست پیدا نمی کنه مگه با تعامل و مشارکت شما. پس با ما در تعامل باشید، به شماره پیامکی 30035 پیامک بزنید، زنگ بزنید به تلفن گویای 27861035. از برنامه کاربردی ایران صدا که معرف حضورتون هست میتونید روی گوشی های تلفن همراهتون نصب بکنید استفاده بکنید تا در هر موقعیت و مکانی با کیفیت عالی برنامه های مختلف از جمله برنامه خودتون تورنج رو هم بشنوید، دریافت کنید و ذخیره کنید. یه راه ارتباطی دیگه هم داریم که شماره 162 روابط عمومی صدا و سیماست که همیشه پذیرای نظرات، پیشنهادات و تجارب ارزنده شماست و البته که انتقادات سازنده شما رو هم به ما میرسونه. پس با ما بمونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و تورنج رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید. خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن، خانواده یعنی داشتن کسی که به آن عشق می‌ورزی و داشتن هر دوی آنها یعنی نعمت و خوشبختی که این دو به همت هم خانواده‌ای تراز رو شکل خواهند داد که با آموزش ابراز محبت و تقسیم شادی‌ها و زیست عفیفانه.
من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به منو چشم
آرزو میکنیم در هوای مطبوع خانه و کاشانتون ایام رو با شادی و سلامتی سپری کنید و در این لحظات عرفانی ماه مبارک رمضان ما رو از دعای خیرتون هم بی نصیب نکنید. بی دریغ بریم سراغ موضوع امروز برنامه، موضوع جذابی که به پیشنهاد شما بزرگواران انتخاب شده، پوشش مناسب راهبردی برای زیست عفیفانه. من شما هم قبول دارید که کلی نکته در این جمله نهفته است. قراره در 50 دقیقه پیش رو به اتفاق شما و کارشناسان مربوطه به این نکات بپردازیم که انشاءالله شما هم از این موضوع بهره ببرید و پاسخ سوالاتتون رو دریافت بکنید. همچنان میتونید با برنامه خودتون با شماره پیامک 30,035 تا پایان برنامه به صورت برخط در واقع تعامل برقرار بکنید، ارتباط داشته باشید و هر موضوع و نکته‌ای که به نظرتون میرسه مرتبط هست با موضوع امروزمون از کارشناسان عزیز در خصوصشون در واقع راهکار ارائه بگیرید. به اتفاق شما بزرگواران بریم سراغ کارشناسان خوبمون، آقای دکتر هدایت صحرایی، دکترای عصب زیست شناسی، پژوهشگر و کارشناس تحلیل عفاف و حجاب. درود بر شما آقای صحرایی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان این برنامه در خدمتون هست.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید. در خدمت خانم دکتر محدثه کامیار هستیم، متخصص مطالعات زنان و کنشگر اجتماعی. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، طاعات عبادتتون هم قبول بشه انشاءالله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران گرامیتون، حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که بحث خیلی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله حتما با حضور شما بزرگواران این اتفاق میفته. در خدمت آقای حمیدرضا امیدی، رئیس نمایشگاه پوشاک اسلامی هدا هم هستیم که البته فعلا به صورت تلفنیه و انشاءالله به زودی به جمع ما در استدیو میپیوندن. فکر میکنم که فعلا توی ترافیک اطراف محوطه این سازمان گیر کردن، امیدواریم که سریعتر بتونن به جمع ما اضافه بشن. درود بر شما آقای امیدی، خیلی متشکریم از این که ما رو همراهی میفرمایید.
سلام و علیکم و رحمت الله. عرض ادب دارم خدمت مهمانان بزرگوار، دعوت همه قبول، انشاءالله که بتونم در خدمتون باشیم و بحث خوبی ارائه بدیم.
انشاءالله، خیلی متشکریم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. دوستان مستظر هستید که در خصوص پوشش مناسب راهبردی برای زیست عفیفانه قرار گفتگو داشته باشیم. از اونجایی که زیست عفیفانه رو به معنای زندگی که در اون ارزش‌های عفاف و حجاب به عنوان اصول اساسی در نظر گرفته میشه و رعایت میشه تعریف کردن، می‌خوایم در همین ابتدای برنامه یه تعریف دقیق‌تر و جامع‌تری از زبان خانم دکتر کامیار عزیز بشنویم. خانم دکتر، شما زیست عفیفانه رو چگونه تعریف میکنید؟ البته لازمه قبل از این که حالا این تعاریف رو ارائه بدیم، در خصوص کل موضوع امروزمون یه رویکرد، یه تحلیل یک دقیقه ارائه بدین که شنونده ها متوجه بشن که شما نقطه نظراتتون راجع به موضوع امروز چیه، بعد بریم سراغ تعاریف.
واقعیتش وقتی که من موضوع برنامه رو شنیدم به نظرم خیلی موضوع در واقع جالب و به روزی بود و خیلی الان مناسب این روز هاست، به خصوص با نکته‌ای که راجع به نمایشگاه فرمودیم و بحثی که خیلی هم ما در حوزه خودمون حرف داریم.
ماه مبارک هم هست.
بله. و دقیقاً در این حال اگر من خودم بخوام، حالا من دوست داشتم بخوام بهریان بگم کاش این موضوع رو چند جلسه، چند در واقع برنامه رو بهش تخصص بدید، ولی حالا در مجال فعلی من فکر می‌کنم که زیست عفیفانه رو اگر بخوام یک کلمه مقابلش بذارم میگم زیست سالم. به زیست عفیفانه میگم زیست سالم، زیستی که بفرمایید.
بله خانم دکتر، نقطه نظرتون رو راجع به موضوع امروز هم بهمون بگین. که قراره که این موضوع رو به کدوم محورهاش بپردازین؟ تحلیلتون از موضوع امروزمون چیه؟
به نظرم قطعاً چیزی که ما مشخص بتونیم تو خیلی حالا فرصت کوتاهی که داریم بهش بپردازیم، راجع به پوشش باید صحبت کنیم. یعنی پوشش مناسب قطعاً کمک میکنه و اثرگذاره در زیستی که ما داریم. و اگر که چرا؟ چون نمود بیرونی ما در اجتماع پوشش ماست. یعنی ما قضاوت میشیم با پوششمون، ما فرهنگمون رو با پوششمون، طرز تفکرمون رو با پوششمون نشون میدیم و نمیتونیم، یعنی اجتناب ناپذیره. حالا اگر بخوایم جلوتر
حالا تناسب زمان و مکانشون رو هم در مرور برنامه بلد. زبان شما میشنویم. آقای دکتر، تحلیل شما از موضوع امروزمون چیه؟ شما پوشش مناسب رو به عنوان راهبردی برای زیست عفیفانه میشناسید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، وقتی ما از پوشش در زیست شناسی حرف میزنیم، منظور فقط پوشش بینایی نیست، یعنی این لباس یا هرچی که ما میپوشیم نیست، بلکه پوشش زیستی است. یعنی یه پوششی که تمامی ورودی های حسی ما، بینایی، بویایی، شنوایی، لامسه و غیره رو دربر میگیره. بنابراین من پوشش رو یه گستره وسیعی تری نسبت به در واقع اون چیزی که در افواه عمومی و در ذهن عموم وجود داره میبینم. یک، دو، پوشش فرق داره با لباس. لباس منظور این است که ببینید، من این خودکار رو حالا شنوندگان نمیبینند ولی میتونیم تجسم کنیم.
بله.
اگر یک کاغذ دور این خودکار بپیچم و به هر کی نشون بدم،
یعنی
همه
شده،
میتونن بگن که این یک شیء مثلا استوانه ای شکله و حالا طولش مثلا اینقدره، این لباسه. اما اگر این رو پشت یه ورق کاغذ نگه دارم، از شما بپرسم پشت این کاغذ چیه، میگید نمیدونم، کاغذ جلوشو گرفته، این پوشش است. بنابراین وقتی که ما صحبت از پوشش میکنیم و پوشش بینایی، یعنی همین لباس ها و پارچه هایی که ما به عنوان لباس استفاده میکنیم، باید این رو تو ذهنمون داشته باشیم که به سمت چی میخوایم بریم. این یه نکته. نکته دوم در مورد زیست عفیفانه است. همون جوری که خانم دکتر به درستی اشاره فرمودن و من میخوام یه مقداری با اجازه ایشون باز کنم مسئله رو
در طی برنامه آقای دکتر. الان فقط میخوایم تحلیل کوتاه
بکنم. زیست عفیفانه رو ما اگر بخوایم خیلی ساده نگاه بکنیم، زیستی است که در اون من به هیچ کس آسیبی نمیرسونم و هیچ کس هم به من آسیبی نرسونه. این آسیب
تعریف جامع و کامل،
آسیب ذهنی یا آسیب جسمی ممکنه باشه، هر دوش توش قرار میده،
میتونه هر دو رو در بر بگیره.
دقیقاً.
متشکرم از توضیح خوبتون. البته این موضوع رو شما با توجه پژوهشی که در این خصوص داشتید در طی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، در خصوص عفاف و حجاب منظورم.
بله.
بشنویم تحلیل یک دقیقه‌ای آقای امیدی بزرگوار راجع به موضوع امروز. آقای امیدی، شما موضوع امروز ما رو چگونه میبینید؟
از خدمت شما که خب این یک موضوع مبتلا به جامعه ما هست در حال حاضر.
بله.
و اگر بخوایم محور برنامه زیست عفیفانه رو بخوایم بسنجیم، باید بیاییم ببینیم که این پوشش با اصالت و فرهنگ ما کاملا ارتباط مستقیم داره و همونطور که در دین ما هم امری فطری و یک بحث زیبایی شناسی هم داره. هر کدوم از این بحث ها برای خودش یک برنامه مجزایی میطلبه. من فکر میکنم که حالا جلوتر بریم به نکات جالبتری هم انشاءالله خواهیم بریم.
بله حتما. خیلی متشکرم آقای خانم دکتر کامیار عزیز، بفرمایید ادامه صحبتتون رو در خصوص اینکه ما زیست عفیفانه رو چگونه در واقع میتونیم معنا بکنیم که جامعه عمل بپوشه.
یه واقعیتی که وجود داره در ادامه عرض قبلیم، زیست عفیفانه رو ما این شکلی میبینیم، یعنی اگر که یه نگاه کلی بهش بخوایم داشته باشیم، اینه که یک زندگی سالم، یک زیست سالم، حالا این محیط‌های مختلف داره، ما در خانواده چطور زندگی میکنیم، در اجتماع چطور زندگی میکنیم، در محیط کارمون چطور زندگی میکنیم، و در هر کدوم از اینا زیست عفیفانه میشود چگونه زیستن. کلیتش اینه که دقیقاً اون چیزی که آقای دکتر فرمودن، آسیب نرسونیم. حالا این آسیب چه شکلی تعریف میشه؟ آسیب رو چی میبینیم؟ من احساس میکنم ما این نگاه خیلی الان مقفول مونده در جامعهمون. یعنی به جهت ارتباطات، به جهت حاکمیت خیلی رسانه، فرهنگ غرب و در واقع میشه گفت قفلت‌هایی که انجام نمیدن. من اسمش رو میذارم قفلت، نمیذارم چیز دیگه. ولی واقعیتش اینه که توجهی نداریم که ما خیلی وقتا داریم در همین زندگی معمولی که داریم تو اجتماع ارائه میدیم آزار میدیم. و این چطور میشه آزار دهنده؟ که با پوششمون، با کلاممون، با اون چیزی که ارائه میدیم. و خیلی وقتا حواسمون به این مطلب نیست. ما در رشته خودمون بحثای یعنی واقعا متولی در این موضوع داشتیم که خیلی وقتها جوانان امروز ما استفاده هایی که از محصولات امروز تحت عنوان، حالا من اسم قبلیشو میگم اکسسوری هایی که استفاده میکنن، محصولاتی که اصلا نه معنیشو میدونن، نه اثرشو میدونن، نه میدونن نماد چیه، فقط به جهت اینکه الان موده، به جهت اینکه الان زیباست استفاده میکنن.
منظورتون همین زیورالاتیه که
دقیقاً مثلا ما خیلی وقتا من توی مشاوره هایی که داریم با نوجوانان، مشاوره هایی که داریم با خانوما، با قشر آسیب دیده که حالا من به حوزه تخصصی خودم باشون ارتباط دارم، سوالاتی میپرسیم، اصلا طرف متوجه این نیست که چرا این محصول استفاده میکنه، چرا مثلا حالا از اسمشو گذاشتن زیبایی ولی من میگم یک تهاجمی که به بدن داره انجام صورت میپذیره، این عملهایی که انجام میشه و اسمشو میذارن حالا عملهای جراحی زیبایی، در حالی که کاش که ما رو تقویت عزت نفس بانوانمون کار کنیم،
روی تعریفشون از زیبایی در باره
که تو همینطوری خیلی وقتها زیباتری و این حالا این چه نمادی داره، این چه تأثیری داره، اصلا تو رو زیباتر میکنه واقعا به لحاظ اصلا علم زیباشناسی؟ نه.
حالا این مورد رو مطرح کردی، جا داره که همینجا بریم سراغ آقای دکتر صحرایی بزرگوار و از تخصصشون استفاده بکنیم. آقای دکتر صحرایی در واقع پژوهشی رو در ارتباط با پوشش مناسب با تاکید بر عفاف بر آرامش و امنیت فردی انجام دادید. آقای دکتر در این خصوص برامون بیشتر بفرمایید اینا ارتباطشون با هم چگونه است و چه یافتید؟
ببینید بحثی که ما داریم توی در واقع زندگی اجتماعی به این ترتیب هست که میگوییم ما از جامعه چیزهایی رو میگیریم، مثل امنیت، مثل در واقع حالا خدماتی که میگیریم و غیره، و یه چیزهایی رو هم به جامعه میدهیم.
بله.
این کاری که ما، تعاملی که ما تو جامعه داریم، بر مبنای زیستی مغزمونه. یعنی مغزمون داره کمک میکنه این کارا رو بکنیم. خب مغز من که داره این کارا رو میکنه تحت تأثیر هورمون‌های بدن من هست. مغز شما، مغز دیگران هم دقیقا همین داستانه. حالا اینجور در نظر بگیرید که مغز من که تحت تأثیر محیط بیرونی و هورمون‌های بدن من هست، داره توی جامعه تعامل میکنه، تو جامعه دارم راه میرم.
بله.
چه اتفاقی میفتد اگر مداوم این مغز تحت تأثیر آنچه که مشاهده میکند، آنچه که بوهایی که بهش میرسه
دریافت میکنه،
لمس و صوت قرار بگیره؟
بله.
اگر اینها در جهت این باشد که مغز اون توانمندی هایی که داره به کار بیفته، خیلی خوبه. چجوری؟ بنده مثلا فرض کنیم که دارم تو خیابون راه میرم، یک آقایی از کنار من عبور میکنه، یک خانومی از کنار من عبور میکنه، این ناخواسته است دیگه. ببینید
درست.
یعنی مغز من نمیتواند به من بگوید که تو چشمتو ببند، گوشتم ببند، دماغتم بگیر، راه برو تو خیابون. خب ببخشید، یه همچی حالتی
اقتضای تعامل اجتماعی داشتن اینه که اینا را ارتباطا رو داشته باشیم.
بله. حالا درسته میگن که شما چشم بدوزید و نگاه نکنید، یا ولی داستان از این قراره، این خانم آقایی که از کنار من عبور میکنند دارند به من سیگنال هایی رو میفرستند، ناخواسته.
بله.
من هم دارم سیگنال هایی به اونا میفرستم، بازم ناخواسته.
درسته.
اگر اون رعایت نکنه یا من رعایت نکنم، اتفاقی که میفتد این است که برای مدت کوتاهی مغز من تحت تاثیر اون تداخل ناخواسته قرار میگیره، یا مغز اون طرف، حالا میکنه آقا باشه میکنه خانم باشه،
بله،
تحت تاثیر این تداخل ناخواسته قرار میگیره. نتیجه این دوتا تداخل عبارت است از این که مغز من یه مقدار از حالت عادی برانگیخته تر میشه. بکنیدش 2, 3, 4, 100 هزار،
که مرور زمان و تکرار
زمان
این دریافت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و
چقدر
ماندگاری داشته باشه.
چقدر چه اتفاقی میفته؟ اون برانگیختگی اگه سطحش به یه نفر شد 2، با دو نفر نمیشه 3، میشه 5، میشه 7. تساعد هندسی حسابی نیست، یک به علاوه یک نیست.
بله.
یک بعدیش ممکنه 5 باشه، ممکنه 10 باشه. نتیجه این که قدرت تصمیم گیری از من سلب میشه، میرم تو فازی که به جای تصمیم عاقلانه یا انتزاعی اصطلاحاً که خاصه انسان است، تصمیم هیجانی میگیرم که خاصه انسانه با مغز آشفته است.
خیلی جذابه، خیلی هم جزئیات داره آقای دکتر. باز هم در طول برنامه بیشتر از زبان شما بشنویم. بریم سراغ آقای امیدی عزیز که در حال برگزاری ششمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هم هستند در ماه مبارک رمضان. به تناسب این 6 سال تجربه خوبی که دارن، میخوام این ازشون بپرسیم که توی تیپ های مختلف نسلی، حالا از بانوان، دختران جوان و پسران جوانی که در عرضه مستقیم پوشاک خانواده در واقع مراجعه میکنن و مواجه میشن، میخواییم برامون بفرمایید که با چه واکنش هایی روبرو هستید. آقای امیدی بزرگوار، بفرمایید که نمایشگاه امسال از کی برگزار میشه و چه شرایطی داره؟ آقای امیدی صدای بنده رو میشنوید؟ گویا ارتباطمون قطع شده. حالا تا ما بتونیم این ارتباط رو اصلاح بکنیم، از خانم کامیار عزیز میشنویم که خانم کامیار، حجاب یکی از نمودهای بیرونی عفاف تعریف میشه، بنابراین اول باید معنای عفت رو بدونیم و بتونیم اونو به عنوان یه حجاب درونی و برای لازمه یه زندگی مؤمنانه و عفیفانه در نظر بگیریم تا برسیم به اون سبک زندگی عفیفانه‌ای که در واقع در جامعه بهش دست پیدا میکنیم. بنابراین نیاز هست برای این تعریف از طریق آموزش با گفتمانسازی در واقع اینو بیاموزیم و به نسل بعدی هم منتقل بکنیم. سلام آقای امیدی، خیلی خوش آمدین. خوشبختانه آقای امیدی به جمع ما پیوستن و به زودی صدای گرمشون رو خواهیم شنید. بفرمایید خانم کامیار عزیز.
ببینید، اگر ما اون زندگی پاک رو مد نظرمون قرار بگیم، و من اصلا خودم حالا با نگاهی در واقع اون تخصصی خودم، نگاهم خیلی به حجاب نیست راستشو بخواید، نگاهم به یک زندگی اجتماعیه، چون ما حجاب رو خیلی در واقع واژه‌ای که خیلی بهتره که من دوست ندارم خیلی ازش استفاده کنم، من همون پوشش رو میگم، من همون پوشش فردی رو میگم، دقیقاً پوشش خانم، پوشش آقا، پوشش به اقتضای زمان، پوشش به اقتضای مکان. من میگم اون زندگی عفیفانه یعنی اگر شما در منزل خودتون هر جایی حتما برای شما اقتضای کار اون مکان رو داره. مثلا شما در آشپزخانه مشخصه چی کار میکنی، در پذیرایی معلومه که قراره شما از مهمان پذیرایی کنید، جای رسمی شماست، حمام مشخصه، اتاق‌های بچه‌ها مشخصه، اتاق شخصی پدر مادر هم مشخصه. پس اینا هر کدوم اقتضای خودش رو تعیین می‌کنه. چی شده که در اجتماع ما خیلی اینها با هم دچار اختلاط شدن؟ چرا ما انقدر حواسمون نیست که اجتماع، خیابان، همونطور که آقای دکتر گفتن، محل برای چی اومدیم تو خیابون؟ ما اومدیم اینجا چی کار کنیم؟ من قراره چه وجهی از شخصیت خودم رو در خیابان نمایان کنم؟ آیا لزومی داره که من اون پوشش یا اون آرایشی رو که در محل مهمانی خودم انجام میدم در خیابان انجام بدم؟ من احساس میکنم ما تو این زمینه کم کار کردیم، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آموزشی، در مدارسمون، در خانواده هام ما پایه‌گذاری نکردیم که بگیم که این مرزها مهمن، که تعیین کنندن، انقدر ساده نیستن. این
شاید یکی از مواردی که میتونه کمک بکنه به این فرهنگ سازی در واقع برگزاری همین نمایشگاه ها باشه. موافق هستین؟
دقیقاً همینطوره، اینا خودش یه جور فرهنگ سازیه.
بله، بنابراین میریم سراغ آقای امیدی بزرگوار. خیلی خوش اومدین آقای امیدی، خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید. در خصوص نمایشگاهتون به ما هر چقدر میتونید اطلاعات بدید لطفاً.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و مهمانان بزرگوار و مردم شریف ایران. خب اگه بخوام در مورد نمایشگاه بخوام صحبت بکنم،
نه، میخوام بدونیم که از کی برگزار میشه، مخاطبش چه کسانی هستن و هدف چیه.
مجموعه نمایشگاه های هدا رو انجمن فعالان و متخصصان حوزه حجاب از سال گذشته با توجه به خلایی که در ارتباط مستقیم با تولید کنندگان این گونه محصولات با مردم وجود داشت تصمیم گرفتن که اجرا بکنن و در سال گذشته 3 تا نمایشگاه برگزار شد. امسال هم تا الان 2 تا نمایشگاه برگزار شده. و
چقدر آقای امیدی این نمایشگاه میتونه ارتباط برقرار کنه با نسل جوان؟
خب ببینید، ما در اینجور نمایشگاه، اینجور نمایشگاه های افاپای جاب سالانه فقط در نمایشگاه قرآن برگزار میشه. یعنی
بله،
این نسلی که میخواستن که پوشش مناسب خودشون رو تهیه بکنن به راحتی در اختیارشون قرار نمیگرفت و ارتباط بین تولید کنندگان و توزیع کنندگان این گونه محصولات با مصرف کنندگانشون تقریبا میشد سال 1 مرتبه. اگر که میخواستن یک جمعی رو در دور هم جمع بکنن و مثلا میخواستن انتخاب بخواستن بکنن، بعد به خدمت شما ما به این نتیجه رسیدیم که این ارتباط باید کمتر بشه. ما این نمایشگاه فصلی هدا رو زدیم. نمایشگاه فصلی هدا با محوریت خانواده و شعارش اینه که محوریت خانواده با رویکرد به مادران و دختران سرزمین هم میشه این شعار نمایشگاه.
بسیار عالی.
که حالا در امسال هم انشاءالله ما همزمان با نمایشگاه قرآن از 15 تا 26 در خدمت مردم هستیم از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب.
انشاءالله که بهره ببرن از این فرصتی که پیش اومده. در ادامه برنامه سوالات خاص‌تری هم دوستان پیامک زدن که ازتون حتما میپرسیم، اما بریم سراغ آقای صحرایی بزرگوار با بحث جذابی که در خصوص تحقیقشون داشتن ادامه بدیم، بیشتر ازشون بیاموزیم. آقای صحرایی بزرگوار، هر چقدر که میشه کوتاهتر و جامعتر که ما بتونیم بیشتر بهره ببریم، برامون بفرمایید که چقدر تأثیر داره دانستن این قبیل تحقیقات از جانب دختران و بانوان جوان که چقدر پذیرش در واقع سیگنال هایی که فرمودین، در واقع اون برخورد هایی که از جاذبه های جسمی فرد در واقع در محیط اجتماع پیش میاد، چقدر میتونه کمک کننده باشه، راهگشا باشه به سمت اینکه ما چگونه ارتباط عفیفانه داشته باشیم؟
ببینید من اینجوری بگم خدمتتون، چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اگر